رفته تو سر انداز سفید نسترنه.
اینجا ماه بهمنم دار و درخت گل میکنه، کارد سرما نداره حساب بل بل میکنه. اینجا ماه بهمنم دار و درخت گل میکنه، کارد سرما نداره حساب بل بل میکنه.
مردم مهربونش اینجا جوونی میکنن، تا روپان شعر میخونن شیرین زبونی میکنن. مردم مهربونش اینجا جوونی میکنن، تا روپان شعر میخونن شیرین زبونی میکنن. شهر ما باغ گل مردمون شاپرکن، بگم تازه گلاش تو همه گلا تکن. بیریا و باسفا مهربون و اهل دلن، خاکی و پاک و صمیمی به خدا خیلی گلن.
شهر ما شهر ما شهر ما شیریا.
به 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 به. خب همچنان صدای ما رو از رادیو فارس برنامه شبهای ایران میشنوید و اما روی خط برنامه ما جناب آقای لطف‌اللهی مدیر واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز فارس هستند. آقای لطف‌اللهی در مورد این قطعه‌ای که پخش شد برای ما توضیح بفرمایید.
قطعه چه شنیدید، این قطعه موسیقی شهر گل از ساخته های دوست و هنرمندمون جناب آقای مهدی زاره است، بر اساس شعری از آقای غلامعلی خوشبخت و اجرای شنیدنی جناب آقای مهران بردیده که از ویژگی‌های شهر شیراز میگه، شهری که به واسطه مهربانی مردم، به واسطه قدردانستن روزها و شبهایی که میتوانیم در کنار هم باشیم، شهری است که شهر مهر، شهر گل و خدمتتون که اشهد شهر مهربانی و دوستی است. مثل همه شهرهای ایران، مثل همه خانواده های خوب ایرانی که قدر در کنار هم بودن رو میدونن، همه شهرهای ما شهر گلن. ایران گلستانی است که در سایه مهر و محبت و دوستی همه آدم ها به یک گلستان بزرگ تبدیل شده. و یک شهر هم هست به نام شهر گل، موسیقی هم شنیدید اسم شهر گل بود. در پناه خدا موفق و تندرست باشید.
ممنونم جناب لطف‌اللهی. یک و 23 دقیقه و 22 ثانیه بامداد چهارشنبه اول بهمن ما رو خدمتون اعلام میکنم. باور کنید دوستان عزیز شنونده، سروران گرامی من، از لحظه شروع برنامه تا حالا که ساعت رو خدمتون اعلام کردم، پیامک های مهربانانی شما، تلفن های شما عزیزان نسبت به عوامل برنامه، تهیه کننده خوبمون جناب فخار و صدا بردار عزیزمون آقای پدرام قنبری و عرض کنم حقیر سراپا تقصیر روانه هست. من نمیدونم چطور تشکر بکنم که این همه لطف ما دارید. من میخوام یه شماره تلفن الان خدمتون تقدیم بکنم، البته این ورای اون شماره هست که با موضوع برنامه در کنار شما و با شما هستیم. میتونید نظر و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه شبهای ایران، یعنی برنامه امشب که از رادیو فارس تقدیمتون میشه، عنوان بفرمایید تا انشالله ما برنامه‌های آینده رو که تقدیمتون میکنیم بهتر و خوبتر و جامعتر و کاملتر باشه. اما این شماره تلفن رو میتونین یه جای یادداشت بکنین، 071 که پیش شماره شیرازه و تلفن ما خیلی رنده 33 16 33 16. پس 071 3316 نظر و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه شب‌های ایران از رادیو فارس برای ما اعلام بفرمایید. خیلی متشکریم. بله، این شماره که خدمتون اعلام کردم ورای اون شماره‌ای هست که شما توسط اون میتونید با ما در موضوع برنامه شرکت کنید. اون شماره رو هم جا داره یه بار دیگه بگم: 071-3628-9420 3628-9520 و سامانه پیامگیر 3071-10 که میتونید در موضوع برنامه شرکت کنید. اما سرکار خانم بدیعه پور احمد از شهر سنندج با ما تماس گرفتن، شهرستان سنندج، که خیلی لطف دارن به این برنامه و بعد گفتن گرما بخش زندگی من بچه های نازنین و دوتا داماد عزیزم هستن و از همه شنوندگان عزیز التماس دارم تا تنها پسرم نور چشمم هم سر و سامان بگیره انشالله. گفتن تنها آرزوی من این هست. ممنونم. دوستان با ما تماس بگیرید، بگید که گرما بخش زندگی شما کی هست و چرا. و بازم سلام به شما شنونده عزیز.
با عرض سلام و درود فراوان خدمت هموطنان عزیزم در استان فارس، دلگرمی بنده در این شبای سرد زمستانی پدر و مادرم و همسر عزیزم هستم که واقعا به این بزرگواران افتخار میکنه و که کنارم هستم. با تشکر از برنامه خوبتون، رمضان پاسافرم از شیوان، خدا یارو نگهدار.
ما هم به داشتن شنوندگان عزیزی چون شما افتخار میکنیم. دوست گرامی، بعد خرم آباد لرستان سید مجتبایی برای ما پیامک زده و نوشته: سلام به مردم خوب و مهمان نواز استان فارس، خدا قوت و شما مجری این برنامه و دستن در کاران شبهای ایران از رادیو فارس. خانواده من گرما بخش زندگی من هستن.
با سلام، در این شبهای سرد زمستان گرما بخش خانه ما بودن در کنار خانواده است. وقتی در کنار خانواده هستم شاد می شوم. شاهین فرزانه از استان اردبیل.
ممنونم جناب فرزانه از استان اردبیل، خیلی ممنونم از تماستون دوست عزیز. اما از صحرارود فسا با ما تماس گرفتن و گفتن که خدا قوت بده به شما، گرمی خانواده پدر هست، چون اعضای خانواده با بودن پدر یا پدر بزرگ دور هم جمع میشن و قصه و لطیفه تعریف میکنن و همگی خوشحال هستن. وجود پدر استوانه است که خانواده رو گرم میکنه. سعادت خواه از صحرارود فسا.
از رضب دارم خدمت همیگه عوامل رادیو فارس، از بنده عباسم از آبهای لیگون خلیج فارس، همگیشون خودم و مادرم بود که این همه دستش از دنیا کوتاه شد و زحالات اول از همه خدا و اهل بیت تو خونه ما، بعدم دخترم. چراش؟ به خاطر اینکه رفتار و کرداری که مرحوم مادرم داشت دخترم هم داره. بس پاس از برنامه بسیار خوبتون شبهای ایران فاطمه نابدم از آپان دیلگون خیلی پاس بندر عباس، خدا حافظ هممون.
شبهای ایران.
خب رسیدیم به ساعت 1:29:25. انشالله که اوقاتتون به شادکامی سپری بشه. اما امروز بعد از ظهر بود که من در جمع خانواده داشتم در مورد برنامه های امشب با دوست بسیار عزیزم جناب فخارپور که واقعا تهیه کننده زبردست و خوش ذوقیه صحبت میکردم که چه کار کنیم، چه ترانه‌هایی پخش کنیم، چه موضوعی رو بهش بپردازیم. ایشون داشتن به من راهنمود میدادن که چه کنیم و پرسیدن که الان چه کار میکردی. گفتم والا میخواستم زنگ بزنم به دوست خوبم استاد سفری و ازش در مورد ترانه‌ای که شما میخواین امشب تو برنامه پخش بکنین یک گفتگویی داشته باشم. از قضا پسر من علیرضا که اونم گوینده است و در مرکز فارس همکاری میکنه با عوامل برنامه‌های مختلف منزل بود و گفتگوی من رو ضبط کرد و ماحصل گفتگوی من شد چیزی که الان میخواییم تقدیم شما بکنیم و عزیز خوب من همکار گرامی من آقای فخارپور اون رو الان برای شما پخش میکنه.
بله
عزیز دلم
داشتم بهت پیام میدادم چون
پس دلمون با همدیگه از آقای سفری منم داشتم شما رو میگرفتم. خب چطورید؟ خوبین؟
خدا رو شکر
تو این شبای سرد و عرض کنم یخبندان و
دیگه همین چی در همه از شما خیلی گذراندیم.
زنده باشین، سلامت باشین. حال تارتون چطوره؟
میخونه قشنگم میخونه.
مگه میشه تار آقای سفری نخونه؟ همیشه میخونه.
مایون با تار من
قربون شما برم، انقدر لطف داریم به ما. ممنونم. یه تار یه نوع تار دیگه هم دارین دلربا، اون چطور؟ اون هم حالش خوبه؟ خیلی خوب، خیلی خوب. امشب آقای سفری ما برنامه شبهای ایران داریم. اتفاقا آقای فخار دوست عزیز تهیه کنندمون که میدونین یه پسر گل واقعی هست فخار جان.
دوستش میدارم، خیلی هم جدید.
خواهش میکنم. میخواد ترانه شما رو پخش کنه.
نه، اصلا به من هم شما الان تماس گرفت.
اسمش چی بود خدایا؟ کدوم از ترانهاتون شیراز؟ آه شیراز کاکو جا سبزه. مشخصاتشو برای ما میگین؟
آهنگساز و خواننده
شد خود من شعرش هم از بیژن سمندر. آقای بیژن سمندر بسیار خوب.
فکر میکنم تو استودیو داری برنامه اجرا میکنی که
اینجور به من زنگ بیا. نه بابا خونه هستم، دارم خونه باهات صحبت میکنم. تعجبش بود. قربون شما.
برنامه این شکلی خیلی
خودمونی
برای شنوندگان
خیلی قشنگه. خب الان من تقریبا نزدیکای بعد از ظهر دارم باهات زنگ میزنم. شب ما برنامه داریم. خب حالا مشخصات این تصنیف رو برام بگو.
مشخصات گفتم که
دوباره
مهنساز و خواننده خودم از حسن سفری.
بله.
وقت شعرم از بیژن سمندر.
زندگیات بیژن سمندر. یه کمیشو برام میخونی الان که من شارژ بشم.
سبزه بالا سبزه رفتی آلا جد سبزه همو بالا جد سبزه شیراز
خیلی ممنونم، چقدر زیبا خوندی، انگار تو استودیو جلو میکروفون. ممنونم استاد حسن سفری. قربون شما، شما نظر لطفتونه جناب سفری.
همایون خدا کنه که از خیلی ها قدرت میدونن، اونایی هم که نمیدونن شاید نمیفهمن، اونا هم بدونن.
قربون شما برم، شما بزرگواری عزیزی. خیلی خوشحال شدم که گوشمو جواب گفتی و باهات خداحافظی میکنم تو امشب که این گفتگوی خیلی خوشگل و قشنگ پخش بشه.
سبزه بالا جد سبزه بختی اوغان جد سبزه همون بالا جد سبزه همون بالا بله بله جد سبز شیراز 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 تا کجت سبز شیراز تا کجت سبز لیلا 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 زردار و رسونک میخونه مثل باسونک میخونه میگه حیف که تو جد سبزه سبزه شیراز کاکو جد سبزه شیراز کاکو جد سبزه لیلا 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 لیلا
به به شیراز کاکو جات سبزه. ترانه زیبایی بود که تقدیمتون کردیم که اتفاقا یکی از ترانه‌های واحد شعر و موسیقی فارس که عرض کنم در جشنواره تولیدات مراکز هم این تصنیف زیبا این ترانه دلنگیز حائز رتبه برتر شد. حالا حتما میپرسید چرا جات سبزه؟ مردم خوب ایران زمین، عزیزان من که بارها به شیراز سفر کردین یا هنوز این شهر رو ندیدین، میدونید چرا؟ چرا جاتون اینجا سبزه؟ برای که مردم شیراز و کلن مردم فارس، حالا بگم، با صفا هستن، با مهر و لطف بسیار نسبت به مهمانشون هستن. خانواده های شیرازی وقتی براشون مهمون میاد سر از پا نمیشناسن. پدر بزرگا، مادر بزرگا، اهالی خانواده همه مهمون رو دوست میدارن و با اونها هست که خانواده قوام میگیره و با حضور اونها هست که واقعا میبینیم در استان فارس با توایفی که باش روبرو هستیم، مثل لورها، مثل ترکها، مثل عربهای خمسه و قشقاییهای عزیز و همه اقوامی که در شیراز ما و فارس ما زندگی میکنن، همه مهمان نوازن مثل همه جای ایران در اقصا نقاط ایران عزیز، که همه شما واقعا میتونم بگم این ضرورمثل شیرازی رو که مردم ایران زمین واقعا تافته جدا بافته هستن. این یک ضرورمثلی که واقعا در مورد ما ایرانی ها مصداق پیدا میکنه. درود به شما مردم ایران زمین. موضوع برنامه امشب ما این هست که گرما بخش زندگی شما در فصل زمستون چیه و کیه و چرا؟ این رو به ما بگید با شماره تلفن‌های 3628-9420، 3628-9520 با پیش شماره 071 و عرض کنم خدمتتون سامانه پیامکی 3071-10. منتظریم. از کوچنار روستای موردک جناب برجلی جمالی سلام و درود فرستادن به شما شنوندگان خوبمون و گفتن که گرمابخش زندگی من همسرم و 4 دخترم و 9 نوه هایم هستن. ماشاءالله به این خانواده پرجمعیت. نوشتن که اینها دوربر من هستن و لذت میبرم از دیدن اونها. خوش به حالتون آقای برجلی جمالی از کوچنار روستای موردک. اما تلفنم داریم.
برین شبهای زمستان گرمابخش زندگیم، پدر و مادرم و خواهرانم و همسرم و تو فرزندم می باشن، چون به من خیلی محبت دارن و در مقابل آنها احساس آسایش و آرامش می کنم. با تشکر آرمان عابد الهی هستم، استان گیلان، مرکز رشت. خدا نگهدار همیشه.
از کنار استان گیلان یعنی مازندران عزیز و مازنی‌های خوش‌ذوق آقای حسین رضی نوشتم به شما درود می‌فرستم. گرما بخش زندگی ما من خودم هستم، چون برای خانواده‌ام شیرین کاری می‌کنم و اونا می‌خندن و من خوشحال می‌شم. درود به شما جناب رضی.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت تمام عزیزان شیرازی. کاکو سلام. گرما بخش زندگی من حضور پدرم غلام حیدر خان ناروی، مادر بزرگم، مادرم، همسرم و پسر عزیزم می باشد که الان هم تولدش است. تولدش رو بهش تبریک میگم.
ما هم تبریک میگم.
تمام ایرانی عزیز دور از کرونا صحیح و سالم باشه.
انشالله.
مهندس پیمان ناروی از نصرت آباد زاهدان سیستان و بلوچستان.
به به، از سیستان، سیستان و بلوچستان دوست خوبمون تماس گرفتن. ممنونم از ایشون. اما از ارومیه یک پیامک داریم از آقای امیر تاتاری که نوشتن من نگهبان شبکار هستم، دارم صدای شما رو میشنوم از رادیو. گرمابخش زندگی من در این روزها و شبهای سرد زمستانی همسر و فرزندانم هستن، چون تمام وجودمون سرشار از عشق به خانواده است. خسته نباشی جناب تاتاری از ارومیه، شاد باشی.
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو فارس. تشکر از اجرای خیلی خوب آقای یزدانپور دارم. گرما بخش زندگی ما تو این روزهای زمستان که خیلی هوا سرد است، گرمی خانواده هم و مادر عزیزم است و برادرم است با زن و بچه‌اش که همگی پیش هم زندگی میکنند و زندگی گرمی داریم. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از شهرستان سنقر استان کرمانشاه.
باز نیاق بشین تو گریه ها و خنده ها نگذاریم امید و شادی برست تو لحظه ها والا دنیا هنوزم قشنگی های خودش داره هنوزم شب تو دلش ستاره ها میکنه بیو شادی کنیم و تله به دنیا بزنیم تا که دنیا دو روزه دل به دریا بزنیم نیذاریم خدایی نکرده دلی ساله بشکنه نیذاریم که شادی از تو لحظه ها دل بکنه.
بله خیلی ممنونم از این که با ما همراه هستین. بعضی از دوستان تو پیامک‌هاشون حتی تو تلفن‌هاشون گفتن شما بخشایی رو در برنامه به سمع ما میرسونید که خیلی زیبا و دلنشینه، مثل همین قطعه که الان پخش شد. دوست داریم که تمامش رو بشنویم. البته میدونید که انتخاب برشی از یک برنامه یا قطعه از یک برنامه، یک ترانه، یک تصنیف و قصلا هازا کار مشکلیه. اینا رو آقای فخارپور با زحمت بسیار تهیه میکنن. انشالله سعی میکنیم در برنامه‌های مختلف بخش‌های عمده‌تر این تصنیف‌های زیبا، ترانه‌های زیبا، آرمستیشن‌های خیلی قشنگ رو تقدیمتون بکنیم که شما هم یا بخواید ضبط کنید یا اینکه بیشتر لذت ببرید. امیدوارم که این تلاش مورد توجهتون واقع بشه. اما باز می‌خوایم سوار بر بال امواج این بار بریم به استان خراسان شمالی. وقتشه که سر بزنیم به سرزمین هزار چشمه، به دیار دشت و قله زو و با مردمان خونگرم استان خراسان شمالی و گزارشگر خوبمون جناب یزدانی بیشتر آشنا بشیم و گزارششون رو بشنویم. آقای یزدانی خواهش میکنم.
برام خدا. سلام، وقت بخیر عزیزان شنونده، هموطنای خوبم در جای جای ایران زمین. یه سلام ویژه گرم و صمیمی خدمت شما هموطنای عزیزم در استان زیبای فارس. محمد یزدانی هم خراسان شمالی، شمال شرقی ترین استان کشور عزیزمون ایران، شهرستان بویژنورد هستیم، مرکز استانمون، در خدمت همشهری‌ها و همستانی‌ها. قومیت‌های مختلف داره استان ما، کرمان و ترک و تات و فارس و ترکمن، در کنار هم با خوبی و خوشی زندگی میکنیم، اونو خدامون رو شکر. اما بخش گزارش تقدیمتون میشه با موضوع تو شب‌های سرد زمستون گرما بخش خونمون چیه. خب استان ما هم چهار فصله، تقریبا منطقه کوهستانیه، الان هم رو کوها برفه و خب فصل زیبای زمستون هوا هم سرد. صحبت کنیم با همشهری‌ها همستانی‌ها، با ما باشید با گزارش برنامه شب‌های ایران. آقا خوبی شما؟
ممنونم.
وقت شما بخیر.
سپاسگزارم.
اهل کجایین؟
اهل روستاهای اطراف بجنور.
به به. از کدوم قومیتین؟
من اصالتاً ترکم.
آقا تو شب‌های سرد زمستون گرمابخش خونه شما چیه؟
بهترین قسمتش بزرگترهامون هستن.
پس باید قدرشون رو بدونیم دیگه.
100 درصد. تا زمانی که اینها هستن بچه‌ها لذت می‌برن.
قطعاً. حالا خب الان کرونا هم هست، حواسمون باشه دیگه. پس حواسمون حداقل به بزرگترها باشه. درست؟
بله بله.
یه رعایت
رعایت بشه، رفت آمدها کمتر بشه.
درسته.
ولی خبر گرفتن کم نشه.
آره.
از پدر مادرتون خبر بگیرید، اما با یک فاصله، با مراعات کردن و با پیشگیری کردن.
درست.
که مسئله براشون پیش نیاد.
انشالله. به قول ترکا الانگیز آقار مسئل.
خواهش دیدم. سلامت رو نیز قربان سوزه.
خیلی ممنونم. آقا خوب این شما؟
متشکرم.
وقت شما بخیر.
خسته نباشید. زنده باشید. انشالله موفق باشید.
زنده باشید. آقا تو شبهای سرد تمستون گرما بخش خونه شما چیه؟
عرضم به حضورتون که خب اگه بخوایم فیزیکی حساب کنیم که همون شومینه و بخاری و پکیج هست.
بله واقعا.
ولی روحی روانی بخوایم عرض کنیم خانواده هاست.
درسته.
بهتر از اون میشه گفت که لبخندی که روی لبای بچه ها هست، بزرگترا، و صحبت ها و نصیحت های گرم و خوشحال کننده بزرگترا و خوشحالی پدر و مادر بهترین گرما بخش خانواده است.
قطعاً متشکرم.
خواهش می‌کنم.
آقا خوبی شما؟
سلام.
وقت شما بخیر.
درود بر شما.
ممنون. کدوم قومیتیم؟
کردم، کرمانچ.
کرمانچ. به به، کرد کرمانچ. آقا تو این شب‌های سرد زمستان گرما بخش خانه شما چیست؟
بخاری.
شومینه هم دارید؟
شومینه دوست داشتیم داشته باشه.
نه اون فایده نداره. انرژی رو هدر میده. اون بخاری
بهتره.
جدای از بخاری
گرما بخش همه خونه ها پدر مادرن، خوشی زن و بچه است.
خوراکی ها چی؟
خوراکی ها بی تاثیر نیست، کشمش و مغز گردو اگه باشه، پسته و بادو
اگه باشه همیشه هم گرم گردو خوری گرم بشه. انشالله همیشه کارون و خانوادتون گرم گرم باشه آقا،
به امید خدا.
انشالله همیشه هم از کرونا به دور باشی.
انشالله برای همه مردم جهان.
بقول کرمانجا دستی تنشو
عزیز دل مال آقا.
خیلی ممنونم عزیزان شرمنده هموطنهای خوبم، بود با این گزارشمون از شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آخرین زمستان قرنه، آرزوی سلامتی میکنم برای همه تون. انشالله کرونا به دور باشید. خواهش میکنم مواظب سلامتیتون باشید، ماسک، فاصله اجتماعی یادتون نره. تا گزارش بعدی به شرط حیات از استان خراسان شمالی، خدا نگهدار.
بسیار ممنونم از محمد یزدانی، همکار خوبم در استان خراسان شمالی. 1:50 شد 1:51 در بخش های پایانی برنامه هستیم. در این لحظه میخوایم بریم سراغ واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز فارس، جناب لطف اللهی.
یک قطعه پاپ هست به نام قصه رؤیا با صدای آقای فرشید اوجی و خدمتتون چرشد با آهنگسازی و شعر آقای امید حجت. در این کار از رؤیای با هم بودن، در کنار هم بودن، قدر یکدیگر رو دانستن و زیباتر کردن زندگی در سایه همدلی و خدمتتون که اشد حضور در جمع صمیمانه است که امیدواریم برای هیچ یک از شما رویا نباشه و همواره بتوانید در کنار هم و با همدلی زندگی بهتری برای همه ما انشالله رقم بخوره. تقدیم میکنیم خدمت شنوندگان عزیز.
از شب قصه رویا تا طلوع باور من، عاشقونه از تو خوندم، تو که هستی یاور من. از ستاره تا ستاره، از یه لبخند دوباره، از کبیری سرد و تنها که به تو امیدواره. میخونم تا که بیایی تو کنار هم بشینی، هم نشین ما باشی، توی ما عشق رو ببینی. با تو آسمون قرمه از شب و تنهایی دوره، وقتی هستی خونه من پر عشق
رنگ تنهایی میمیره، مثل قطره توی بارون دست دریایی میگیره، مثل قطره توی بارون حس دریایی میگیره. وقتی هستی خونه من پر عشق پر نوره.
دقایق پایانی برنامه است، بدون وقفه بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما.
به نام خدا، به لطف خدا، دلگرم خانواده من خودم هستم. اینی گاهی حتی چیزای چوک هم میگم، لطیفه میگم، لطیفه مجاز، لطیفه خنددار، لطیفه خوب میگم، مطالب دینی، تربیتی، روانشناسی. اگه ناراحتن اینا رو میخندونم، اگه خیلی خلاصه خدا رو کرده گاهی دنیا رو فراموش کنن، یه حدیثی میگم از قیامت و آخرت، این دلگرمشون میکنم، نمیذارم. بالاخره الحمدلله خانواده ما اینجوریه.
من فصیحی هستم از اصفهان. حالا توی ما بچه شیرازیم، توی شبای یک سرد زمستون اینجا خوشون فقط خدا از شما در نکنه. خدا حافظ شما.
محبت دل رو گرم میکنه همیشه، با هم بودن، خانواده، همسر، فرزند، مثلا نوه های مغز بادوم ها شیرین زندگی هست، اینا دل رو گرم میکنه. انشاءالله که دلاتون گرم باشه، موفق و معید باشید. اکثر کازمی هستم، شهرستان انا، استان کرمان. خدا نگه دارم.
خدا رمال این شما بخیر سلام عرض میکنم. گرمای زندگی من فرزندان هستم و عروسان و یه بچه هم داخل خونه دارم، خانم زاریان از استان فال، شهرستان دهران. خدا یار و نگهدار کنم.
ممنونم از همراهی همه شما. یه پیامک نسبتاً طنز هم براتون بخونم. آقای زارعی از اصفهان گفته بعد از این همه پیامک هایی که مردم گفتن، گرمابخش زندگی من حساب بانکی من است. با لهجه اصفهانی هم گفتن. خب ممنونم از تک تک شما، همراهیتون با برنامه شبهای ایران اول بهمن ماه 1399 از رادیو فارس. تهیه کننده خوب و خلاق برنامه امین فخارپور به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یادآوری میکنه که هر کس به شایستگی در حق خانوادش نیکی کنه، عمرش طولانی تر میشه. دستیاران پخش و تولید علیرضا پرنیان و پگاه سانی بختیاری میگه خونه رو میشه با همکاری و همدلی و همراهی گرم نگه داشت. خانم آمنه کدخدا نویسنده برنامه میگه گرمای خونه به دوستی و صلح و صفای اعضای خونه است، به حضور بچه ها و بزرگترها. پدرام قنبری صدا بردار برنامه میگه به گفته ی حافظ شیراز، گرمای زندگی به داشتن رفیق شفیق و درست پیمانه. اگر رفیق شفیقی، درست پیمان باش. و من دوستدار و ارادتمند همه شما ایرانی ها و ایران نشینی ها، امیر همایونی از دانپور میگم عشق و گذشت و صبر خونه رو گرم میکنه. دوستتون داریم. سلام ما رو به عزیزانتون برسونین. دنیاتون سرشار از لبخند و آرامش. کانون خانواده هاتون گرم و روشن. یا علی، خداحافظ.
Hürmetli işitenlerimiz, sesimizi Erdebil Radyosu'nun pahşı ve hidinlerle işitiyorsunuz. Dostlar, bağlamaları huzurunuza devamlı diyor. Kitab-ı Şah bağlaması taktım. Öyle lütfen işitin.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز، برنامه امشب کتاب شب رو تقدیمتون میکنیم با حضور نویسنده و منتقد کشورمون آقای محمد رضا گودرزی. با ما همراه باشید. آقای گودرزی سلام عرض می‌کنم حضور جناب علی، بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و به یاری ما اومدید. اگر مایلید فتح باب سخن بفرمایید تا من سوالام رو خدمتتون تقدیم کنم.
من خدمت شما که این برنامه رو مدت‌ها زحمت می‌کشین سلام عرض می‌کنم، همچنین دوستانی که دستن در کار برنامه هستند، به خصوص مخاطبانی که توی این مدت بارها من اگر اونا رو دیدم یا تماس گرفتن اظهار رضایت کردن از کل این برنامه که در واقع در باره مسائل ادبی به اونا کمک کردم.
بسیار متشکرم. جناب گودرزی مثل همیشه مهمترین سوال در واقع درباره نویسنده لطفاً فرمایشات داشته باشید.
ولی گوگل در ایالت پولتاوا در کشور اوکراین به دنیا اومد. اول آوریل 1809 و 43 سال عمر کرد، یعنی 4 مارس 1852 درگذشت. در واقع یک نویسنده شش دانگ قرن 19 هست. کارمندی ساده بود و در سال 1829 اولین منظومه‌اش رو که با موفقیت روبرو نشده بود چاپ کرد و خودش همه نسخه‌هاش رو خرید و آتیش زد. اما بعد از اون در سال 1831 و 32 داستان‌های منصور شب‌نشینی‌های دهکده نزدیک دیکانکا که همین داستان شب ماه‌مه از این مجموعه انتخاب شده اون رو منتشر کرد. با انتشار این کتاب تحسین الکساندر پوشکین رو برانگیخت. پوشکین که مهمترین شاعر روسیه و منظومه سراست که یک نوع روایت داستانی هم تو شعراش هست. محتوای این قصه ها رومانتیک در کنار عناصر فولکلور و باورهای عامیانه بود. این کتاب زندگی روستاییان و به طور کلی مردم عادی اوکراین رو توی اون سالها باز میتابونه و نشان دهنده علاقه عمیق گوگل به زادگاهش بوده. اثر بعدی اون میرگورود اسمشه و زندگی پیش پا افتاده مردم عامی رو توی اون روایت میکنه. مهمترین داستانهای گوگل در مجموع داستانهای پترزبورگی اون گرد اومده که از سال 1835 تا 1842 نگارششون به طول انجامید. داستانهای مشهوری مثل دماغ، پورتره، کالسکه، بلوار نوفسکی، یادداشت‌های یک دیوانه و شنل توی این مجموعه هستن. اون همزمان روی نمایشنامه بازرس هم کار کرد. خودش درباره این نمایشنامه میگه: من در بازرس عزمم را جزم کردم تا پلشتی‌های روسیه را یک جا جمع کنم و آن را به تمسخر بگیرم. روی صحنه آمدن بازرس باعث شد که ایده گوگل رو یاغی خطرناکی بنامند. این کارم باعث شد که گوگل در واقع تو ذوقش بخوره به سفر خارج از کشور بره تا بتونه اونجا با خیال راحت کتاب نفوس مرده رو بنویسه. اون در روم سال 1831 جلد اول نفوس مرده رو نوشت که بعد از چاپ به گفته منتقد مشهور هرتسون لرزه‌ای بر سراسر روسیه انداخت. گوگل که موقعی که داشت نگارش جلد دوم نفوس مرده رو می‌نوشت دچار تردید روحی شده بود، در یک لحظه سرخوردگی و ناامیدی دستنویس جلد دوم نفوس مرده رو آتیش زد و چند روز بعد از اون هم از دنیا رفت و در مسکو به خاک سپرده شد.
میشه بفهمن که این داستان رو ما چطور داستانی میتونیم بدونیم؟
خب همونطوری که من خدمتون گفتم، این داستان در مجموعه شبنشینی های دهکده نزدیک دیکانکا اومده. گوگل در اوت 1831 در نامه به پوشکین نوشته که وقتی جلد اول این کتاب را به چاپ سپرده بودم، با ورودم به چاپخانه دیدم حروف چین ها آهسته در حال خندیدنند و از قصه های این مجموعه خیلی لذت بردند. پوشکین هم در این باره نوشت هزل و مزاح گوگل برای مردم عادی قابل درک و وصول است. یعنی نویسنده مردمیه که آثارش وضوح و روشنی خاصی داره. و زمانی که چاپ دوم این کتاب انتشار پیدا کرد، باز پوشکین نوشت ما در این کتاب از شرح حال قوم و مردمی که سرزنده هستند و همواره در حال شادی و آوازخوانی‌اند لذت بردیم. ترسیم ماهرانه گوگل از طبیعت زیبای اوکراین و از شادی ساده دلانه و در این حال شیطنت بارش خیلی شاد شدیم. در واقع این مجموعه انعکاس کامل ترانه ها و اعتقادات قزاق هاست. ریمسکی کورساکوف موسیقیدان بزرگ روس از روی داستان شب ماهمه اپرایی ساخته و اجرا کرده. پس میشه گفت این داستان یا قصه آمیزه از رمانتیک و واقع‌گراست از نظر گونه بندی و باورهای مردم اوکراین رو در شکلی داستانی عرضه کرده. یعنی این شکل داستانیشه که برای ما اهمیت بیشتری داره.
شیوه روایتش؟
شیوه روایت این داستان بر نقل شفاهی استواره. یعنی وقتی که ما میگیم حالت قصه وار داره، بر نقل شفاهی استواره. راوی توی متن کاملا حضور داره، با مخاطب وارد گفتگو میشه و سعی داره سر مخاطبش رو مثل نقالهایی که ما داریم توی این قهوه‌خونه داشتیم بیشتر در گذشته گرم بکنه. روایت قصه گونه، عناصر قصه رو تو خودش حل کرده. هرچند چیزی که توی قصه ها خیلی نیست، ترفند خواب توی این متن ازش گوگل استفاده کرده. پیدا شدن دست نوشته توی این متن و ارائه به پدر در واقع عنصری قصه‌ای یا شگفت کودکانه است که از ماجرای روح دختر غرق شده ای افسر قزاق گرفته شده و توجیه واقع‌گرایانه‌ای در واقع نداره. یعنی این دست نوشته ما نمیتونیم بگیم که این چجوری دست این رسید. یعنی بنمایش در واقع تو قصه هاست. از طرفی شیوه روایت مثل روایت‌های کهن شرقی قصه در قصه است و از روایت‌های موازی بهره گرفته. مثلا ماجرای دختر افسر قزاق در نهایت حل میشه توی ماجرای لفکو و هانا. این شیوه در واقع شرقی به دلیل نزدیکی روسیه با ما باعث شده که یک نوع وجه اشتراکی تو خیلی چیزای هم مردمی هم توی قصه ها و به خصوص این که داستان اجتماعی شدن ما احساس نزدیکی بیشتری با اونا میکنیم.
پس میشه به این ترتیب گفت این واقعا یه قصه است، خصوصا مثلا روایت افسر و زن جادوگرش.
بله.
بیشتر به قصه ها میمونه.
خب میشه گفت که با توجه به این نکته که شما میگین از عناصر قصه استفاده کرده. این عناصر قصه اون چیزایی که توی قصه های تیپیک به کار میره توی آفرینش مت هست. در واقع گوگل همون طوری که توی مقدمه گفتیم از باورهای مردمی، ترانه ها و قصه ها بهره گرفته. حتی قبل از چاپ این داستان تو نامه ای از مادرش خواسته بوده درباره همه نوع باورها و اعتقادات خرافی و غیر خرافی مردم براش مطلبی بفرسته که قصه ها هم شاملش میشه. پس قالب داستانی بخشیدن به باورهای مردم اوکراین هدف متن بوده و طبیعیه که قصه ها بخش از این باورها هستن. اما در نهایت منهای اون نوشته که توجیه و دلالت مندیش فقط در حوزه قصه است، ما میتونیم متن رو متنی واقع‌گرا رمانتیک بگیریم که نقدی از روابط اجتماعی جامعه در اون دورانه. اصولا نویسنده‌ای مثل گوگل و تا دو سه نسل بعد از اون به شدت منتقد بودن، یعنی دیدگاه‌های اجتماعی و اون ساختار و قدرت رو در روسیه نقد می‌کردن و طبقات اجتماعی رو گاهی دست حتی مینداختن. این باعث می‌شد که اون عنصر طنز توی کارهای گوگل به شدت وجود داشته باشه که بعدا می‌بینیم توی کارهای چخوف هم ادامه پیدا می‌کنه.
با آقای محمد رضا گودرزی درباره داستان شب ماه می نیکولای گوگل صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. آقای گودرزی، با توجه به اینکه اسطوره‌ها هم در باورهای مردم حضور دارن، شما در این داستان عنصری اسطوره‌ای هم می‌بینید؟
بله درست فرمودید. ما شاهد دو مفهوم اسطوره‌ای خیلی رایج توی این متن هستیم. یکی مفهوم پدرکشی که می‌بینیم توی خیلی از متن‌های اسطوره‌ای کهن وجود داره و یکی پسرکشی که اینو می‌بینیم توی شاهنامه هم در واقع بوده، اون ماجرای رستم و سهراب. تقابل پدر و پسر و تلاش اونها برای دست یافتن به مطلوب، این هم وجه اسطوره‌ای داره. یعنی در واقع ما توی بسیار از اسطوره‌ها می‌بینیم که پدر و پسر به دنبال چیزی هستن، حالا یه بار سلطنت، یه بار یک گنج، یه بار یک مطلوب معشوقه. این باعث میشه که تلاش اونها برای رسیدن به اون مقصد وجه اسطوره‌ای پیدا بکنه. البته می‌دونیم که وقتی از پسرکشی یا پدرکشی حرف می‌زنیم، لزوماً نباید به یکی از این غایت‌ها ختم بشه. یعنی مثلا پدره پسره رو بکشه یا پسره پدره رو بکشه. همین تقابل و تضاد و تلاش برای سرکوب کردن دیگری که تو اینجا می‌بینیم پدره می‌خواد پسره رو سرکوب کنه، بازتابی از این اسطوره است که در طول زمان به سمت ما نزدیک‌تر میشن، این تغییر و تحولات رو پیدا می‌کنن.
از این ماجرا که بگذاریم، آیا در این داستان از عنصر آشنازدائی هم خبری هست؟
بله، این نکته آشنازدائی نکته‌ایه که خیلی فرمالیست‌های روس روش توجه داشتن و در این مورد به داستان‌های کسایی مثل تولستوی، داستایوفسکی و گوگل اشاره می‌کردن، جستجو می‌کردن. آشنایی زدایی یکی از تجلیاتش و یکی از شگردهاش نام نبردن شیء یا اتفاقه، یعنی با توصیف اون این حالت رو در ذهن خواننده ایجاد میکنن. مثلا گوگل زمانی که مرد قد کوتاه تو این متن خندیده، برای بیان حالتش نمیگه خندید، از آشنایی زدایی استفاده میکنه و مینویسه چشمان او از میان رفتند و به جای آنها خط نازکی که تا گوشهایش کشیده میشد نمایان شد. یعنی چی؟ یعنی خندید. خب طبیعیه که آشنازدائی با ایجاز بیگانه است. یعنی این عنصریه که توی بچه آموزشی اگه بخوایم در نظر بگیریم، ارزش‌های هنری خودشو داره، ولی خیلی‌ها میگن که میشه موجزتر نوشت. مثلا اگر نویسنده مینوشت خندید، زودتر به مقصد خودش میرسید. ولی میدونین که در هنر مقصد همونقدر مهمه که ابزارهای رسیدن به اون مقصده. بار زیباشناختی نباید به اصطلاح ازش غفلت بشه. بار زیباشناختی روی آشنایی زدائیه. باعث شده که گاهی نویسنده ها ارزش غنایی رو که توی عناصر فرمی هست بر ایجاز ترجیح بدن، که میبینیم در واقع گوگل تو این داستان استفاده کرده از این مسئله.
میشه به نمونه قابل توجه از باورهای مردمی در این داستان اشاره کرد؟
بله، زمانی که کت خدا و اون یارانش پاکارها خواهرزن کت خدا رو تو کلبه پیدا میکنند و دقایقی قبل هم اونو تو کلبه دیگری دیده بودند، بحث شیطان بودن مطرح میشه که این جزء باورهای مردمیه. طبق باورهای رایج مسیحیان که در واقع برآمده از موضع‌گیری کلیسا در قرون وسطا بوده، اگر شیطان یا عوامل شیطان یا کسی که شیطان در اون رخنه کرده یافت بشه، باید آتش زده بشه. و اینجا میبینیم که صحبت از آتش زدن خواهرزن کدخدا مطرح میشه. باور مردمی و فولکلور در جایی بیشتر خودشو نشون میده که مرد قدکوتاه میگه همه جور آتشی شیطان را نمیسوزاند، بلکه فقط آتش سر چپق این خاصیت را دارد. ما نمیدونیم، ولی قاعدتا این نشون میده که توی باورهای عمومی مردم عامه اوکراین حداقل در اون زمان این بوده که آتش سر چپق خاصیتی داره که این میتونه شیطان رو از بین میبره. همون چیزی که مثلا فرض کن توی عقاید خوناشاما برام استوکر در مورد بوی سیر مثلا میگه.
بله.
یا باور به این که ستم هیچ وقت بدون مکافات باقی نمیمونه. توی مجازات شدن زن جادوگر که لفکو اونو شناسایی میکنه، یا در مجازات شدن کدخدا که مورد تمسخر قرار میگیره و باعث میشه که هانا را از چنگش در بیارن، این باور مردمی باز هم میبینیم که کاملا تو این داستان، یا حالا اگر داستان قصه گون بگیم، مصداق خودش رو نشون میده.
به نظر جناب علی توصیفای این داستان چطوره؟
توصیف به خصوص توصیف طبیعت، همونطور که بوشکینم اشاره کرده، خیلی بارزه تو این داستان. یعنی یکی از کارهای گوگل ستایش از زیبایی‌های طبیعی اوکراینه. یک نوع دید در واقع میهن پرستانه توی نویسندگان و اون موقع بوده، یک نوع ناسیونالیسم روسی که گفتیم پوشکین هم بهش اشاره میکنه. در واقع توصیف درخت‌ها، برکه، شب، دو تا کار کرد داره. یکی پس زمینه مت رو میسازه و مکانی که این اتفاقاتون رخ میدن نشون میده، بلکه غیر از اون به نوعی یک به اصطلاح مثل تحقیق جغرافیایی از طبیعت زیبای اوکراینه که این قسمتش ارزش های مطالعات فرهنگی داره. یعنی کسی که از بیرون میخواد اینو ببینه میتونه ببینه این عنصر توی اوکراین وجود داره.
با آقای محمد رضا گودرزی درباره داستان شب ماه مه اثر نیکولای گوگول صحبت میکنیم. گودرزی، مهمترین تقابل های این داستان کدوم هست؟
چند تقابل تو این هست که همونطوری گفتیم، ما اگر مهمترین هاشو بخواییم بگیم، یکیش تقابل پدر پسره که این دغدغه رو میبینیم که تورگنیوف هم توی پدران و فرزندان در واقع دنبال کرده بود. تقابل بعدی زندگی مرگه. دختر اون افسر بالاخره مرده، به جهان مردگان تعلق داره یا زنده است به جهان زندگان؟ اگه جهان مردگانه چطور ارتباط میگیره با لفکو؟ اگر جهان زندگانه چطور زیر آب بوده؟ اینجا در واقع میخواد توی این متن مرز قطعی بین زندگی و مرگ رو به نوعی محو کنه و بگه اینا در حال گرفت و گیر با هم دیگه هستن، بده بستون هستن. تقابل بعدی مذکر مؤنثه. یعنی میبینیم که نقش‌هایی که مذکرها دارن و مؤنث‌ها متفاوته. و تقابل بعد جوان پیر که توی برخورد یک پارچه جوانان با کدخدا متجلی شده. یعنی جوانها در یک جبهه قرار گرفتن که لفکو هست و پیرها با کدخدا توی گروه قرار گرفتن. و تقابل بعدی که به اصطلاح یه مقدار عمیق‌تره، قدرت و بی‌قدرتیه. چه کسی در جایگاه اقتدار قرار داره؟ کدخدا. با کمک همین اقتدار پاکارها رو وادار به تعقیب لفکو و بقیه میکنه. اما میبینیم این اقتدار تا جایی اقتدار خودش رو داره که در مقابل قدرت بالاتری قرار نگرفته باشه. وقتی این قدرت در برابر قدرت حاکم قرار میگیره که تو سلسله مراتب قدرت بالاتره، میبینیم اینجا شکسته میشه. یعنی اون اقتدار هنوز هست، ولی اینجا دیگه شکلاش عوض میشه. اینی که خیلی راحت توی این مرحله مقتدر به اقتدارپذیر تبدیل میشه. پس این عنصر قدرت بی قدرتی و تقابلی که بین اینها هست، در واقع اون بنمایه پنهانی داستان رو برای ما روایت میکنه. به نوعی اون در جوامع گذشته، حالا 100 سال پیش که این داستان حداقل بین 160-170 سال پیش نوشته شده، همیشه بین کهنسال‌ها ریش سفیدا یک نوع اقتدار قائل می‌شدن، یعنی در نهایت اونها بودن همه چیزو حل و فصل می‌کردن، ولی اینجا می‌بینیم که جوان‌ها در مقابل اونا قرار می‌گیرن، در جایی مخالفت می‌کنن با سیطره‌جویی اونها.
این درسته که بگیم در این داستان علاوه بر اینکه به هر حال معنایی دنبال میشه، داستان لذت بخشی هم هست.
بله، نکته درستی گفتین. ببینید، من همیشه بحثم سر اینه که متن ادبی تو حوزه زیباشناسی قرار داره و قاعدتا عنصر زیبا باید لذت ببخشه. اینه که این متن کاملا لذت بخشه و ما میدونیم کلا قصه ها لذت بخشن، چون در طول تاریخ قصه
ادامه داشتن. بله.
ادامه داشتن و تونستن جذب کنن، یعنی اگر لذت بخش نبودن نمیشه گوش کنه. و نویسنده هم بر این روایت قصه‌گون تاکید کرده که اون لذت بخشی رو فراموش نکنه. حتی به نظر من این وجه لذت بخش توی این متن اگر مهمتر از انتقال اون معناهایی که ما راجع بهش صحبت کردیم نباشه، در یک جایگاه پایاپا قرار داره. یعنی این لذت بخشی به ما کمک میکنه که به معناها هم توجه کنیم و اون غایتی رو برسیم که میگن متن هنری ادبی باید ترکیبی از لذت بخشی و کمک به شناخت باشه.
خیلی متشکرم جناب گودرزی، از همراهی شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz. Thank you.
شب جدایی که چون روز سیاهی شد کن شتا بیا آخر ز جان من چه خواهی شد بلا و غم سراسری تیره هم چون آهی شد کنی به جیار من حدیث روزگار من بریز کس برای من جا
Hürmətli müxatəblərimiz, sizə ruhdan qalxan salamlarımızı təqdim edirik və xoşunuq ki, ayrı bir fürsətdə Ərdəbil Radiosunun paxşı